شنونده های گرامی سلام و ظهرتان خوش. به امید کامگاری و سلامتیتان ما زرغون منگل تا پایینی برنامه با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که رئیس ولسی جرگه افغانستان مقامات بلندپایی امنیتی کشور از اونو خواسته که ظرف دو هفته آینده باید یک طرح استراتژیک برای اقدامات امنیتی خود تهیه کنند. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی چورای ولایت اروزگان، 30 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. در اثر 3 حادثه ترافیکی در ولایت‌های بلخ و سمنگان 11 تن کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. و در خبرهای جهان می‌شنوید که اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای اقدامات در برابر بحران اقتصادی را مورد بحث قرار داد. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه عملیات مشترک نیروهای اردو، پلیس ملی و ائتلاف روز گذشته در ولسوالی چورای ولایت اروزگان 30 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخله گفته شده است که این عملیات تا اکنون در ولسوالی چورا ادامه داشته و تا حال به نیروهای افغان و ائتلاف تلفات وارد نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در مربوطات ولسوالی اجرستان ولایت غزنی 11 مخالف مصالح دولت کشته شدند. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در جریان این عملیات 4 مخالف مصالح نیز بازداشت گردیدند. این وزارت همچنان خبر داده است که در اثر تصادم یک موتر نیروهای اردوی ملی با یک ماین کنار سرک در ولسوالی اتغر ولایت زابل 2 عسکر کشته و 4 عسکر دیگر مجروح گردیدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند بر رسانه‌ها گفته است که در این انفجار 5 عسکر اردوی ملی کشته شدند. پلیس میدان هوایی کابل یک تبعه نایجیریا که مواد مخدر را در بدن خود قاچاق میکرد بازداشت کرده است. جنرال محمد آصف جبارخیل، قمندان پلیس میدان هوایی کابل، که امروز در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت که از بدن این شخص بیش از 1 کیلوگرم هروئین بیرون شده است. آقای جبارخیل گفت که سیستم کنترل و تلاشی در میدان هوایی کابل بهتر شده و کسی نمیتواند از طریق این میدان مواد مخدر را قاچاق کند. در نتیجه فایر پلیس بالای 2 راد موتر مشکوک شب گذشته در مربوطات ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار 2 تن کشته شدند. جنرال ضیاءالدین محمودی، قمندان امنیه ولایت تخار، ضمن تایید این رویداد بر رادیو زدی گفت این 2 راد موتر مشکوک زمان مورد حمله قرار گرفتند که به امر توقف پلیس اعتنا نکردند. آقای محمودی گفت 3 تن دیگر این افراد توسط پلیس بازداشت گردیدند و مقدار سلاح و مهمات نیز از نزد آنان به دست آمده است. به گفته قمندان امنیه ولایت تخار، در یک رویداد دیگر شب گذشته در مسیر شاهرای کندستخار یک راد موتر نو سراچه مورد حمله افراد مصالح ناشناس قرار گرفت که در اثر آن 1 تن کشته و 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. در اثر یک حادثه ترافیکی در شاهرای مزار کابل صبح امروز 9 تن کشته و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات در ولایت بلخ گفتند که یک موتر مسافربری نو 303 که از مزار شریف و طرف کابل در حرکت بود، حوالی ساعت 7 صبح امروز در مربوطات ولسوالی خلم با یک موتر لاری تصادم نمود. شاه محمود، مدیر ترافیک ولسوالی خلم، بر رادیو آزادی گفت که 3 زن و 1 طفل نیز شامل کشته شدگان هستند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه 2 حادثه ترافیکی دیگر در مربوطات ولایت سمنگان 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. مدیر ترافیک ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت که این 2 حادثه شب گذشته در کوتل رباتک این ولایت رخ داده است. علت اصلی این حوادث ترافیکی سرعت بیش از حد موترها خوانده شده است. و به اساس معلومات صرافی منجان خصوصی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 77 افغانی و 80 پول، 1 یورو 72 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 592 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
صدر اعظم برتانیا گوردون براون قرار است امروز اعلامیه‌ای را در مورد افغانستان به نشر برساند که انتظار می‌رود در آن درباره افزایش قوای این کشور به افغانستان معلومات داده خواهد شد. افزایش اعمال خشونت در افغانستان و تلفات عساکر خارجی در این کشور 8 سال بعد از سقوط طالبان سبب شده که کشورهای ناتو بر استراتژی‌های خود در مورد افغانستان تجدید نظر کنند و اقدامات تازه‌ای را روی دست گیرند که یکی از چنین اقدامات افزایش عساکر در افغانستان میباشد. برتانیا هم اکنون 9000 عسکر در افغانستان دارد و قرار است 500 عسکری دیگر را به این کشور بفرستد. سال گذشته مرگبارترین سال برای عساکر برتانوی در افغانستان بود که از ماه جون تا کنون 50 کشته به جا گذاشتند. تعداد تلفات قوای برتانوی در افغانستان در ظرف 8 سال گذشته به 221 نفر رسیده است. سخنگوی آقای براون گفت هر تصمیم درباره افزایش تعداد عساکر برتانوی با شرایط همراه خواهد بود، از جمله این عساکر باید بهتر تجهیز شوند و متحدین دیگر ناتو هم عملا فعالیت‌های خود را در افغانستان بیشتر سازند. سخنگوی آقای براون افزود اگر در برنامه این کشور افزایش تعداد عساکر جا داشته باشد، در آن صورت اکثریت سربازان تازه نفس در تعلیم و آموزش اردوی ملی افغانستان و قوای امنیتی این کشور نقش خواهند داشت، ولی وظیفه آنها در همین عرصه منحصر نخواهد بود. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با مقامات برجسته دولت امروز جلسه دیگری را روی بررسی استراتژی امریکا در افغانستان و منطقه دایر کند. اوباما روز سه‌شنبه گفت در نظر دارد در هفته‌های آینده تصمیم خود درباره پالیسی جنگ در افغانستان را بگیرد که در برگیرنده فرستادن یا عدم فرستادن ده‌ها هزار عسکر دیگر به افغانستان خواهد بود. اوباما به خبرنگاران در قصر سفید گفت هدف اصلی هر سیاست تازه ریشه‌کن کردن القاعده و متحدان افراطی آن خواهد بود. جلسه امروز قصر سفید پنجمین نشست از آغاز بررسی این استراتژی می باشد. علاوه بر اوباما، در این نشست انتظار می رود جو بایدن، معاون رئیس جمهور، رابرت گیتس، وزیر دفاع و مقامات برجسته نظامی و استخباراتی شرکت کنند. مقامات آمریکایی میگویند در حدود 68000 نیروهای نظامی آمریکا انتظار می‌رود تا پایان سال جاری در افغانستان مستقر شوند که در برگرینده 21000 نیروی اضافی است که در آغاز سال جاری باراک اوباما دستور فرستادن آن به افغانستان را صادر کرد. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سناتور جان کیری از حزب حاکم دموکرات میگوید که در مورد افزایش تعداد عساکر کشورش در افغانستان تشویش عمیقی دارد. سناتور کری روز گذشته بعد از صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوباما به خبرگزاری رویترز گفت امریکا باید اهداف خود در افغانستان را محدود سازد و از برنامه‌های بزرگ دولت‌سازی و کشورسازی صرف نظر نماید. آقای کری قرار است شام امروز عازم افغانستان شود که در آنجا با قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستال نیز ملاقات خواهد کرد که خواهان 40000 عسکر دیگر آمریکایی در افغانستان است. اعضای کنگره آمریکا سعی دارند نگرانی‌های بعضی از پاکستانی‌ها را در مورد کمک‌های چند میلیارد دلاری کشورشان به پاکستان رفع نمایند. اعضای کنگره می‌گویند آمریکا نیت ندارد در حاکمیت ملی پاکستان مداخله کند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی که هفته گذشته در واشنگتن بود برای مذاکره با مقامات و اعضای کنگره آمریکا در مورد 7.5 میلیارد دلار تعهد کمک آمریکا به پاکستان دوباره به آمریکا رفته است. این برنامه کمک حکومت آمریکا توسط بعضی حلقات اردوی پاکستان مورد اعتراض قرار گرفته و آنها میگویند که این پلان راه دست‌درازی خارجیان را در امور حکومتی پاکستان باز می‌سازد و مشروط بر آن است که مبارزه با تندروان در پاکستان بیشتر شود. اما سناتور جان کری که یکی از طراحان برنامه کمک با پاکستان میباشد در این باره چنین میگوید:
There is absolutely nothing in this bill related to private security firms or drone attacks.
در این لایحه درباره شرکت‌های امنیتی شخصی و یا حملات طیاره‌های بی پیلوت و مسائل دیگری که در رسانه‌ها ذکر شده است چیزی گفته نمی‌شود و در نهایت کار در این لایحه در مورد تجاوز به تمامیت ارضی پاکستان هم چیزی نیامده است. این یک واقعیت است و ما کدام اراده برای این کار نداریم. جان کری افزود در لایحه کمک ها کدام تغییر ایجاد نخواهد شد، زیرا کانگرس آن را تصویب کرده و منتظر امضای رئیس جمهور اوباما می باشد. تیارهای جنگی پاکستان مواضع طالبان مزدون در منطقه قبیله وزیرستان جنوبی را بمباری کردند. مقامات امنیتی امروز گفتند تیارها مواضع شبه نظامیان طالب را در مکین، لادا و نواسکوت هدف قرار دادند، مناطقی که روز یکشنبه هم تحت حملات تیارها قرار گرفته بودند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه روسیه امروز به محصلین پوهنتون در مسکو گفت که موافقیت روسیه با اراده این کشور در رشد و ترویج اصول آزادی و دموکراسی وابستگی دارد و با چالش کشیدن خلاف رفتاری های مقامات نیز شامل این آزادی می باشد. به هر اندازه‌ای که روسیه روش باز و گشاده اختیار کند، به همان اندازه سهمگیری این کشور بیشتر خواهد بود و به هر اندازه‌ای که شما یک نظام سیاسی فعال و متحرک‌تری داشته باشید، به همان اندازه استعدادهای بیشتر و نظریات هر کس با هم آمیخته خواهد شد و در نتیجه آن پاسخ‌های بهتری به مشکلات که همه ما پیش رو داریم به میان خواهد آمد. وزیر خارجه امریکا در پایان سفر دو روزه خود به روسیه امروز به قازان پایتخت جمهوریت تاتارستان سفر می کند و در آنجا سوالهای مردم محل را پاسخ خواهد گفت.
ساعت 3:11 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس ولسی جرگه افغانستان از مقامات ارشد امنیتی کشور خواسته است طرح استراتژیک را برای اقدامات خود تهیه کنند.
یک طرح امنیتی واحد را از آدرس هر سه ارگان امنیتی برای وکلای محترم رسماً طرح خود معرفی بکنند.
مشران قومی در هلمند و قندهار میگویند خطر مرگ را دوباره پذیرفته نمیتوانند و در دوره احتمالی دوم انتخابات شرکت نخواهند کرد. صدر اعظم برتانیا امروز در پارلمان آن کشور سخنرانی نموده و در مورد استراتژی کشورش در افغانستان بحث‌هایی خواهد داشت. گزارش‌های دیگر را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان حضور یافته و در مورد مسائل متعدد وابسته به امنیت و اقدامات امنیتی خود معلومات دادند. وکلای مردم در ولسی جرگه نیز سوالات متعدد را مطرح کردند. اما رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که مقامات بلندپایی امنیتی کشور باید ظرف دو هفته آینده یک طرح استراتژیک تهیه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
به دنبال دو روز بحث‌های گسترده در زمینه تأمین امنیت و اقدامات پیشگیرانه به هدف جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان، نمایندگان مردم در ولسی جرگه به روز چهارشنبه از وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان خواستند تا طرح استراتژیک امنیتی را برای بحث بیشتر به شورای ملی ارائه کنند. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که به روز شنبه این هفته نیز در مورد وضعیت امنیتی و تدابیر برای جلوگیری از آن توضیحات داده بودند، به روز چهارشنبه با سوالات دشوارتر روبرو شدند. محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، گفت که نیاز است تا طرح استراتژیک به هدف رسیدگی به مشکلات امنیتی ارائه شود.
نبود یک طرح هماهنگ توحید شده ابتدا بین ارگان‌های امنیتی و دفاعی خود ما و همچنان با نیروهای موجود، این ضرورتش جدی است. پیشنهاد می‌کنیم که وزرای محترم، رئیس به امنیت ملی، تا یک هفته آینده در بین خود نشست داشته باشند، یک طرح امنیتی واحد را از آدرس هر سه ارگان امنیتی برای وکلای محترم رسماً طرح خود معرفی بکنند. بعضی که طرح تکمیل شد، ما شاهد یک استراتژی میشیم از مسئولین محترم میخواییم که را تطبیق بکنند.
پس از بحث های زیاد به وزرای سکتور امنیتی کشور دو هفته وقت داده شد تا این طرح را آماده کنند. در این بحث ها بیشتر مسئله انتقال افراد مسلح به وسیله هلیکوپترهای مشکوک به شمال افغانستان و موارد دیگر امنیتی در جنوب و شرق این کشور مورد بحث قرار گرفت و مقامات عالی رتبه امنیتی افغانستان در مورد توضیحات ارائه کردند. جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، گفت که باید در تهیه طرحهای امنیتی ولایات اعضای شورای نیز با آنان همکاری نمایند.
ما از وکیلای محترم خواهش میکنیم که در طرح و ترتیب تنظیم پلانهای امنیتی ولایات و وکیل صاحبای مربوط هر ولایت با ما شریک شوند. ما وقتی که همین موضوع هر پلان هر ولایت که بسازیم امنیتش را مطرح میکنیم با ما باشه، وکیل صاحب با تا نظرات مثبت خود در اختیار ما قرار بده و ما در پرتو نظرات سازنده ایشان در احضار و طرح یک پلان هرچه بهتر امنیتی بر از او ولایت روند بهتر را اختیار کنیم.
با آنکه مقامات امنیتی کشور عوامل متعدد از جمله فقر، بیکاری، اشتباهات نیروهای بین المللی و سرحدات باز و غیر قابل کنترل افغانستان را از مشکلات اساسی در تقویت فعالیت‌های توریستی تذکر دادند، اما با آن هم بسیاری از کارشناسان و مردم افغانستان میگویند که استفاده از امکانات موجود و توجه به نیروهای امنیتی افغان میتواند به بسیاری از مشکلات کنونی راه حل بیابد و ثبات تامین شود.
در حالی که نگرانی های امنیتی در نقاط مختلف مخصوصا در شمال کشور افزایش یافته، قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرسل فساد اداری در حکومت افغانستان یکی از مشکلات اساسی در راه پیروزی مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان خوانده. در گزارش جنرال مکرسل که بخش عمدیش هنوز محرم است، گفته شده که اگر عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشن، خطری وجود دارد که افغانستان دوباره به لانه تروریست ها مبدل شود. رئیس جمهور امریکا براک اوباما دیروز گفت که در چند هفته آینده تصمیم در مورد عملی کردن استراتژی جدید کشورش درباره افغانستان و فرستادن عساکر دیگر به افغانستان اتخاذ خواهد شد. آقای اوباما افزود که اهداف در افغانستان تغییر نکردند.
Our principal goal remains to root out Al-Qaeda.
هدف اصلی ما هنوز برجاست تا القاعده و سازمان های متحد آن که می خواهند بر امریکا و دوستان آن حمله کنند ریشه کن شوند. این وظیفه اصلی ماست. ما به تامین ثبات در منطقه هم متحد می باشیم. البته که در این تلاش ها تنها افغانستان نه بلکه پاکستان هم شامل است و در نهایت ما امیدواریم که مردم این منطقه از صلح و ثبات بهره مند شوند.
جنرال امریکایی استنلی مکرسل به این نظر است که فساد اداری در حکومت افغانستان رسیدن به اهداف دهی کشور مشکل می سازد. قابل ذکر است که امروز بازم رئیس جمهور اوباما با مشاورین ارشد امور سیاسی نظامی و امنیتی خود ملاقات می کند تا یک بار دیگر در مورد استراتژی خود درباره افغانستان بحث و تبادل نظر کند. از طرف دیگر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا سناتور جان کری که قرار است دهی هفته افغانستان و پاکستان دیدن کنم، دیروز به خبرنگارا گفت که در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان عمیقا نگرانی دارم. به گفته سناتور کری، بحران افغانستان ای است که کلید بحران افغانستان ای است که امریکا درک کنه که رسیدن به چی اهداف در افغانستان ممکن می باشه و چی اقدامات برای حفظ منافع قانونی امریکا در افغانستان ضرور است که مبارزه با القاعده طبعا جزی از استراتژی می باشه. به گفته سناتور جان کری، کشورش باید به این سوال هم پاسخ پیدا کنه که طالبا تا چی حد برای امریکا تهدید را تشکیل می دن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمال افغانستان قربانی منافع امریکا در آسیای میانه است. در افغانستان برای برقراری ثبات به اداره سالم نیاز است، نه به نیروهای بیشتر. در مورد ادامه درگیری ها و دخالت کشورهای خارجی در درگیری ها گفته شده که افغانستان بار دیگر به میدان مخالفت های کشورهای دیگر مبدل شده. در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان شنونده عزیز چی فکر میکنین؟ تعداد به این نظر هستند که چنین یک مسئله طرح خارجی هاست. بله شنونده عزیز، این مسائل است که در روزنامه های چاپ امروز کابل به نشر رسیده و تا لحظات بعد نشر میشه، ولی قبل از او گزارش از بیانات مشران قومی در هلمند و قندار. شمار از مشران قومی در ولایات هلمند و قندهار که در انتخابات از حامد کرزی حمایت می کردن به خاطر هرج و مرج دهی پروسه خشمگین هستن و میگن که اونا خطر مرگ دوباره پذیرفتن نمی تانن و در دور دوم انتخابات اگر دایرام شوه اشتراک کرده نمی تانن. تقلب در انتخابات و زایی شدن وقت برای اعلان نتایج انتخابات و هم ناتوانی حکومت برای تامین امنیت روحی بزرگای قومی را در قندهار و هلمند ضعیف ساخته. جزئیات بیشتر از مقیم نایب میشنوین.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دو ماه پیش برگزار گردیده، اما تا کنون نتایج آن معلوم نیست. صدرالدین خان، یکی از بزرگان قوم در ولایت قندهار، با آژانس خبری فرانس پرس گفت اگر دور دوم انتخابات برگزار گردد ما در آن اشتراک نخواهیم کرد، زیرا برای زحمات ما به خاطر اشتراک در دور اول هیچ کسی هرش نگذاشته و یک بار دیگر می خواهند که طالبان انگشتان و سران ما را قطع کنند و پلیس و عسکر ما را بکشند. صدرالدین خان افزود نه کرزی و نه عبدالله به زندگی ما و اولاد ما ارزش قائلند. به نوشته فرانس پرس، خشونت طالبان باعث گردید که کمتر از 40% واجد شرایط رای دهی در انتخابات اشتراک کنند و فیصدی اندک مردم در ولایت قندهار و هلمند با پای صندوقهای رای روند. حامد کرزی که گفته می شود بیشترین تقلب به نفع او صورت گرفته، 55% آرا را به دست آورد و او با 50.1% آرا نیاز دارد تا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان گردد، در حالی که رقیب عمده او عبدالله 28% رای را از آن خود ساخته است. گزارش می نویسد در حالی که صبر و شکیبایی مردم افغانستان به خاطر تأخیر اعلان انتخابات به سر آمده، کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان هنوز هم مصروف تحقیقات از 345 صندوق می باشد. در حالی که آمادگی برای دور دوم انتخابات جریان دارد، کارشناسان می گویند اگر دور دوم انتخابات هرچه زودتر برگزار نشود، با باریدن برف امکان ندارد در برخی از مناطق انتخابات برگزار گردد. انتظار می رود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در چند روز آینده اعلان کند که دور دوم انتخابات ضرورت است و یا حامد کرزی برنده اعلان شود و برای 5 سال دیگر به کار خود ادامه دهد. خانچوزای، یک بزرگ قومی از هلمند، می گوید مردم افغانستان بار دیگر خطر را نمی پذیرند تا با پای صندوقهای رای روند. به خصوص در یک فضای تقلب که دال بر بی‌ارزش نشان دادن و عدم احترام کاندیدان اصلی بر رای ما می باشد. یک بزرگ قومی دیگر از ولایت هلمند می گوید در ولسوالی نادلی هلمند 1800 نفر رای داده بودند، در حالی که در صندوقها هزاران رای اضافی انداخته شده بود. او گفت این نشان دهنده تقلب بزرگ است. برخی از بزرگان قوم جامعه بین‌المللی را متهم می کنند که چرا شفافیت انتخابات را تضمین نکرد.
شنیدین که شماره از مشران قومی در هلمند و قندهار که در انتخابات از حامد کرزی حمایت می کردن به خاطر هرج و مرج دهی پروسه خشمگین بوده و میگن که اونا خطر مرگ دوباره پذیرفته نمی تانن و در دور احتمالی دوم انتخابات اشتراک کردن نمی تانن. از طرف دیگه صدر اعظم برتانیا امروز در پارلمان کشور خود سخنرانی می کنه و در مورد استراتژی برتانیا در افغانستان صحبت می کنه و گفته میشه که قرار از برتانیا ساکر بیشتر به افغانستان بفرسته. برتانیا قبلن برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان تعداد ساکر خود از 8000 به بیش از 9000 افزایش داد. باز هم مقیم نایب و جزیات بیشتری مسئله.
قرار از گوردون براون صدر اعظم بریتانیا امروز استراتژی آینده کشورش را در رابطه با افغانستان واضح سازد. صدر اعظم بریتانیا امروز در بیانیه‌اش به پارلمان اعزام 500 عسکر اضافی را به افغانستان تقاضا می‌کند. قبلا دیوید ریچاردز، لوید ریسیس قوای مسلح بریتانیا، گفته بود که بریتانیا برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان آمادگی می‌گیرد. گوردون براون همچنان در بیانیه‌اش در پارلمان اظهار خواهد نمود که می‌خواهد آموزش پلیس و اردو را در افغانستان نیز سرعت بخشد. سیمون لیوز، سخنگوی گوردون براون، میگوید هر فیصله در مورد اعزام عساکر بیشتر باید به پارلمان آن کشور پیشنهاد گردد و گفته می شود که این فیصله به تجهیز بهتر عساکر و همچنان موافقه با دیگر متحدین که آنها در افغانستان چی می کنند مشروط می شود. روز سه‌شنبه به نقل از اعضای پارلمان بریتانیا گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا نظامیان بریتانیایی در افغانستان از تجهیزات و وسایل مدرن کمتر برخوردار بوده و تعداد هلیکوپترهای آنها نظر به ضرورتشان کمترند. اعضای حزب محافظه‌کار مخالف حکومت بریتانیا به این نظرند که آنها به خاطر شمار عساکرشان را در افغانستان افزایش می‌دهند تا بتوانند نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهند و راه را برای سپردن مسئولیت امنیتی افغانستان توسط خودشان هموار سازند. از تابستان امسال به این سو تقریباً 50 عسکر بریتانیایی در نبرد با طالبان کشته شدند که به این ترتیب شمار عساکر کشته شده بریتانیایی در افغانستان به 221 عسکر می‌رسد. در حال حاضر مردمان ملکی و غیر نظامی در بریتانیا به خاطر افزایش تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان با اعزام عساکر بیشتر مخالفت میکنند. بریتانیا در افغانستان 9150 عسکر دارد و این کشور بعد از آمریکا دارای بیشترین عسکر در افغانستان میباشد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد با تشدید مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان، تغییر استراتژی کشورها در جنگ افغانستان مطرح گردیده است. حالا بر این موضوع بحث جریان دارد که اعضای ناتو در افغانستان شمار عساکر خود را افزایش دهند.
در حالی که حکومت برتانیا امروز در مورد استراتژی او کشور در افغانستان بحث‌هایی دارند، مقامات یکی از ولایات کشور نگرانیشان در مورد چالش‌های موجود در افغانستان ابراز داشتند. مقامات دولتی در ولایت فاریاب میگن که پدیده‌های منفی مواد مخدر، تروریسم و فساد اداری عوامل جدی بی‌ثباتی در کشور مخصوصاً در فاریاب است. به گفته والی فاریاب، موجودیت ایسی پدیده منفی منتج به افزایش ناامنی ها و هم بی‌اعتبار شدن مردم افغانستان پیش مردم جهان شده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب.
موجودیت تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری در کشور از جمله چالش‌های عمده است که از دیر زمانی در برابر دولت مردان افغانستان قرار دارد و با وجود تلاش‌های پیگیر دولت و جامعه جهانی این پدیده‌ها در کشور محو نابود نگردیده است. عبدالحق شفق والی فاریاب می‌گوید در حال حاضر مردم و دولت افغانستان به دلیل موجودیت این سه پدیده در شک و گمان، اتهام و ملامتگی قرار دارد.
سه پدیده منفور و منفی که روز هم ملت افغانستان، هم دولت افغانستان و هم دنیایی که امروز پشتبان و حامی مردم افغانستان است از او رنج میبره، این پدیده همواره نقطه تهدید، رنگزردی و توهین حتی به ملت افغانستان محسوب میشه و دوام دارد. که این پدیده عبارتند از کشت کوکنار، ترافیک مواد مخدر، دوم ناامنی یعنی تروریسم، سه فساد اداری. امروز به دلیل وجود سه پدیده منفور و باطل در کشور ما در مزان اتهام یا در مزان ملامتگی تمام دنیا قرار داریم.
به عقیده آقای شفق، تروریسم امروز به عنوان یک نقطه تهدید نه برای مردم، دولت و کشور، بلکه در نزد منطقه و جامعه جهانی نیز مطرح بوده است. وی میگوید ادعایی که امروز از آدرس تروریسم به نام دفاع از اسلام، قانون و حاکمیت قرآن مطرح می شود، هیچگاهی با مصادیق خارجی عملیات کور تروریسم همخوانی و همنوایی ندارد.
کشتن انسانهای بیگناه هرگز با اسلام، با قرآن سازگاری ندارد. تخریب مراکز تداوی مریضان مردم هرگز با منطق اسلام سازگار نیست. قطع کردن راه مردم، کوتاه‌طریقی، سرقت به نام عشر گرفتن، اینها با هیچ نقطه ای از مبانی فکری دین اسلام سازگار نیست. در برابر از این پدیده ای که تانوز از خاطرات تلخ و تاریک و سیاهی 7 سال پیش از این از ذهن ما و شما هرگز محو نشده، دوباره اینا را ما باید به زباله تاریخ بنداز.
چگونه برچیدن این سه پدیده چالش آفرین هم در نزد جامعه جهانی و هم دولت افغانستان پیوسته مطرح بوده است. آقای شفق میگوید بیرون رفت از این معضله و تهدید عمومی نیاز به یک عزم ملی و مشارکت دست جمعی خود مردم افغانستان دارد.
اگر ملت رشید افغانستان همون گونه که همیشه در برابر مصائب و معضلات بسیار بزرگ تاریخی اراده کردند و از موانع صعب العبور با سرافرازی و موفقیت عبور کردند، یک بار دیگر عزم کنند که کردند که این پدیده های منفی از سرزمینشان محو و ریشه‌کن شود.
به باور صاحب نظران، هرچند تلاش های زیاد در رابطه با کاهش و از بین بردن این سه پدیده هم از سوی صلاحکاران جامعه جهانی و هم دولت مردان افغانستان در چند سال اخیر صورت گرفته است، اما این چالش های عمده و خطر آفرین همواره در افغانستان بالفعل وجود داشته و این نگرانی عمومی در اذهان عامه به قوت خود باقی می باشد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های گرامی، حال همکارم در کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه اراده با اشاره به استعفای یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی و ادامه جنجال ها در مورد انتخابات افغانستان و نتایج آن پرسیده است که آیا این بار نیز مردم مدت طولانی در انتظار نتایج خواهند ماند؟ روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود ضمن دادن خبر موافقت آمریکا برای ارسال سربازان بیشتر به افغانستان نوشته است که این کشور برای به دست آوردن ثبات به نیروهای بیشتر نه، بلکه به یک اداره سالم نیاز دارد. روزنامه گزارش هم از عملیات نیروهای پاکستانی علیه طالبان در آن کشور به نشر رسانده و آینده این تحرکات انتخابات را به بررسی گرفته است. روزنامه دولتی انیس در مطلب با اشاره به مشکلاتی که در زمینه انتخابات افغانستان و اعلان نتایج آن وجود دارد نوشته است که کمیسیون سم شکایات انتخاباتی پس از آن که یک عضو آن استعفا داد، باید اعتماد مردم را به هدف شفافیت فعالیت‌های خود دوباره به دست آورد. روزنامه در جای دیگر به مشکلات امنیتی در افغانستان توجه کرده و خواستار پایان دادن به بحران کنونی شده است. روزنامه در مطلب دیگری به ضرورت ادامه ی روند بازسازی دهات افغانستان توجه نموده و گفته است که این روند می تواند رشد اقتصادی را سبب شود. روزنامه ویسا با اشاره به ادامه نبردها در افغانستان و دخیل بودن کشورهای خارجی در آن نوشته است که این کشور بار دیگر به میدان مخاصمت‌های کشورهای مختلف تبدیل شده است. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از وزیر دفاع افغانستان نوشته است که جامعه جهانی برای اردوی ملی افغانستان اسلحه سنگین نمی‌دهد و این مسئله باعث ادامه مشکلات نیروهای افغان شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود مسئله ایجاد حکومت ائتلافی را در افغانستان به بررسی گرفته و گفته است که این طرح خارجی هاست. روزنامه راه نجات جوانب مختلف قضیه انتخابات افغانستان و مشکلات موجود در این کشور را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که انتخابات افغانستان سرنوشت افغان هاست و بازی با سرنوشت مردم نباید صورت گیرد.
بله، هم شنونده های گرامی، ساعت 3:30 است، نوبت می رسد بس سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور.
صدر اعظم برتانیا گوردون براون قرار است امروز اعلامیه‌ای را در مورد افغانستان به نشر برساند که انتظار می رود در آن درباره افزایش قوای این کشور در افغانستان معلومات داده خواهد شد. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با مقامات برجسته دولت امروز جلسه دیگری را روی بررسی استراتژی امریکا در افغانستان و منطقه دایر کند. اعضای کانگرس امریکا سعی دارند نگرانی‌های بعضی از پاکستانی‌ها را در مورد کمک‌های چند میلیارد دلاری کشورشان به پاکستان رفع نمایند. طیاره‌های جنگی پاکستان مواضع طالبان مظنون در منطقه قبیله‌ای وزیرستان جنوبی را بمباری کردند. وزیر خارجه امریکا قبل از سفر به جمهوریت تتارستان به محصلین یک پوهنتون روسیه در مسکو سخنرانی کرد. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اقدامات در برابر بحران اقتصادی را مورد بحث قرار داد. رؤسای جمهوری ترکیه و ارمنستان امروز در تماشای یک بازی فوتبال تیم‌های دو کشور که در غرب ترکیه دایر می‌شود اشتراک می‌کنند. ادارات سازمان ملل متحد می‌گویند شمار گرسنگان در جهان سال جاری از 1 میلیارد نفر بالغ شد. و نرخ نفت در بازارهای جهان بلند رفته و قیمت دلار در ظرف یک سال به نازل‌ترین قیمت خود پایین آمده است.
شنونده های گرامی، حال نوبت می رسد به یک بحث جالب در میزه مدور هفتوار رادیو آزادی که همکارم در کابل تهیه کرده.
شنونده های عزیز سلام، مسئله عبور صدها افغان از سرحد اسلام قلعه و ایجاد سهولت ها در رفت آمد آنها از سوی کشور ایران از خبرهای داغ هفته گذشته بود که رسانه ها با دیدگاه های مختلف از آن گزارش هایی داشتند. فیر ایران با تایید نسبی این سهولت ها را در جهت تفیض ویزی کار به هزاران افغان سخن هایی داشت و مسئول مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران از عدم توافق با مقامات ایرانی به این موضوع و شماری از مهاجرین اعطای ویزه تنها به افغان کارگر نه اعضای فامیل وی و بس مشکلات دیگر مصاحباتی انجام دادند که همه نوی سردرگمی مسئله را بازگو می کند. شماری از مردم این اجازه را نوی استفاده به اصطلاح دلخواه از نیروی بشری افغان ها از سوی ایران می دانند. به خاطر روشن شدن مسئله از آقایان محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات، محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی، محمد عارف کوچی عضو کمیسیون کوچی های ولسی جرگد که در لین تلفن هستند دعوت به عمل آوردیم تا به سوالات ما در زمینه پاسخ ارائه کنند. مهمانان عزیز خوش آمدین.
تشکر.
پرسش اول ما از جناب احمد زی است. جناب موین، از نظر دولت افغانستان ایجاد چالش ها در عبور و مرور افغان ها از سرحد در گذشته و نوید گویا اعطای ویزه به 300 هزار افغان چه توجیهی در قبال داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از همه احترام و سلامات خود را برای شما و شنوندگان محترم تقدیم می دارم. تبریک شما در جریان هستند. در این اواخر حکومت ایران سرحد خود را بروی جوانان ما باز نمودن که یک سلسله سوالا برای هموطنان ما و به جهانیان پیدا شدن که راستی هم ما که به گذشته نظر بکنیم کشور ایران تقریبا از مدت به این طرف مهاجرین را جبرن از کشور خود به بسیار حالت بد اخراج کردن، چون حیات های عالی رتبه که معاون رئیس جمهور در رأس از او بودن، وزیر سابق عبدت مماجرین بودن، امروز از او سخن زدن و امروزشان که در این سرمای زمستان شما مهاجرین ما را اخراج نکنین. گرچه اونجا موافق هم شد، خب ما دیدیم که در سرمای زمستان مهاجرین ما را به بسیار حالت بد اخراج کردن، حتی بعضی مردا به اون طرف ماندن و زنا و اطفال به این طرف آمدن. حکومت ما در اون وقت برشان تشویش خود اظهار کردن، خب بالاخره نشنیدن. فعلا این عمل را که حکومت ایران سیاست خود را گرفته، ما را در تشویش گذاشته و مردم هم که چطور شد که این عمل غیر مترقبه که از کشور ایران حتی هیچ توقع نمیشد، دروازه های سرحد خود را برای جوانان ما باز نمودن که این برای دولت ما قابل قبول نیست و تشویش است و برای مردم ما که میشه که از این جوانان ما اونجا استفاده غیر قانونی شود. دولت ما این تشویش اظهار کرده و مقامات دولتی باید داده که جلوی از این کار گرفته شود.
جناب احمدزه، ای که ایران در گذشته سختگیری زیاد به عبور افغان ها داشت و اواده ای روزا سهولت ها ایجاد نموده، به نظر شما این مسئله ناشی از یک تغییر پالیسی ایران در قبال افغانستان است؟
طبعا کشورهای همسایه ما از دیر دیده میشه که منافع خود را در نظر میگیرن.
بله.
در اینجا هم طوری که ما گفتم و دیگه برادران گفتن در این مورد که ممکن از این جوانا به نفع خود استفاده بکنن، در مسائل سیاسی، در مسائل نظامی از کار بگیرن، دیگه یکی بر یکی در سیاست خود تغییر میاره، این قابل تشویش است برای ما و کشورهای همسایه ما همیشه به نفع خود، به نفع شخصی خود استفاده کرده و منافع خود را میبینه، طبعا در سیاست خود یک تغییر آوردن.
آقای کوچه، صدای ما را میشنوین؟
بله، مهربانی بفرمایید.
با سلام با شما، نظر شما را داشته باشیم، ولسی جرگه افغانستان در زمینه از موضوع با خبر هست و کدام اقدامات جدی در زمینه داره که امی مسئله عبور و مرور افغان ها را در اونجا مورد بحث قرار داده باشه؟
سلام علیکم، اول مسافه سلام های خود تقدیم میکنیم به شما. دوم، در امی موضوع امروز در کمیسیون ما بحث شدن، به کمیسیون فیصله به عمل آوردیم. از یکی که باز یک کمیسیون مشترک همراه کمیسیون بین المللی و امنیت داخلی و دیگر کمیسیون های ولسی جرگه که هستن همراه اینا یک جلسه مشترک بگیریم که در او باید مسخ وزیران باید اشتراک داشته باشه، وزیر خارجه باید باشه، وزیر مهاجرین و دیگه وزرای سکتوری که بعضی مربوط میشه که رای علی عزیز را بسنجیم و این معلومات بگیریم که دقیق معلومات شو که از اینا چی استفاده صورت میگیره و اینا چی میشن. درباره از این انشاءالله باز میشه که فردا یا پس فردا ما یک واسه جلسه داشته باشیم.
در مورد به شما بازم مراجعه میکنم. جناب اتمر، نظر شما را داشته باشم، آیا این مسئله واقعا تغییری در دیدگاه کشور ایران در مورد مهاجرین افغان مقیم ایران خواهد بود یا نوی استفاده از قوای بشری افغان ها در زمینه؟
تشکر از سوال شما. اجازه بدین سلام های خدا به شما و از طریق شما به شنوندگان محترم و مهمانان گرامی تقدیم بکنم. به نظر من این تغییر در پالیسی خارجی ایران یک چرخش جدید است.
ده.
اگر ما هدف اینطور تحلیل بکنیم که گویا اونا به خاطر ازی که به حقوق بشری احترام گذاشته باشن و زمینه کار برای خود افغان ها در ایران مساعد ساخته باشن برای ازی که فامیل های زنا را کمک بکنه، ما شواهد از دست داریم در گذشته ها که ایران ابدا هرگز در میتود زمینه سازی ها برای افغان ها اجازه نداد. طور مثال دو سال پیشتر ما بیاد دارم در حالی که چند نوجوان ما محکوم به اعدام شده بودن از طریق نهادهای بشری افغانستان و از طریق وزارت خارجه افغانستان و از طریق جامعه مدنی و نهادهای دیگر بشری به اونا پیشنهاد چطور تا از اعدام امین و جوانان افغانی دست بکشن، جلوگیری بکنن. ولی ایران به اون حاضر نشد، امون جوانان یک به یک در حالی که سنشان از 18 پایین بود به جوخه اعدام فرستاد. به نظر ما تغییر در سیاست های خارج ایران وابسته به مسائل منطقه و امنیت منطقوی است. شما اگر ببینین در می اواخر منطقه داره بسیار داغ میشه. به اصطلاح کشورهای همجوار، کشورهای منطقه بر علاوه جنگ استخباراتی اینا به سازوبرهای جنگی دیگه هم در زمینه دست زدند. من تفکر میکنم ایران در موقعیت قرار داره که کوشش میکنه در منطقه همیشه مطرح بوده باشه و اعمال نفوذ خود داشته باشه. به این معنا ایران از یک طرف با کشورهای عربی که در جواری از اونها قرار داره مثل عراق و عربستان سعودی و اردن و دیگر کشورها یک رقابت هم چشمی دیگر داره و از طرف دیگر در طرف شرق خودم درگیر مسائل منطقی است که موجودیت عساکر آمریکایی، موجودیت قوای بین المللی در افغانستان هم از نظر از اونها پنهان نیست. به نظر ما ایران در پالیسی های خود داره یک چرخش نو وجود میاره، چی یکی مسئله سلاح هسته‌ای ایران است که امریکا جدا متوجه است و دیگه جنگ داره آستاسته از طرف جنوب افغانستان به طرف شمال افغانستان میره و به گمان اغلب امکانات زیر داره که به غرب هم گسترده شود و چنانچه شما میبینین آثار و علائمی که گذشته بسیار نزدیک به دست رسیده نشان دهنده از این است که ایران داره به طالبا و یا مخالفین کمک میکنه. سلاحایی که در هرات کشف شد در آخر نشان میده که سلاحای بسیار مدرن ساخت ایران است که حتی در 2-3 سال پیش تولید شده و به دسترس مخالفین افغانستان قرار گرفت.
جناب احمدزی به صفت معین وزارت سرحدات، مسئله باز شدن سرحد ایران و اجازه عبور افغانا را در شرایطی که تأخیر در اعلان نتایج انتخابات در افغانستان صورت گرفته، کدام رابطه بین از اینا میبینین شما؟
نه خیری به ارتباط نداره، ما خو نمیبینیم. صرف امسای ما از نقطه ضعف ما استفاده کرده، چون فعلا یکی خو نتایج انتخابات به تعویق افتاد که تشویش به همه هموطنان ما راستی هم تشویش پیدا شده و چون فصل زمستان است اکثر جوانای ما بیکار میشن، از این موقع ایران استفاده کردن و به جوانا دروازه سرحد ایران را باز نمودن. دیگه ما میگم که ای به او ارتباط ندارم. جوانای ما امساله از طریق غیر قانونی و به قاچاق و به از راه به اصطلاح سارس صعب العبور به ایران میرفتن، چون سیاست ایران از این موقع به اصطلاح ضعف ما استفاده کرده. صرف ما میگم که اگر این کار جا میکردن باید از راه قانونی میشدن. از راه قانونی که هیئت وزارت کار اجتماعی چند مرتبه رفتن و برشان گفتن که کسایی که در ایران مهاجر هستند بر از ویزه اقامت بتین، هوا به موافقه نرسیدن، یک شرط پیش کردن که همه مهاجرین سیلکی که در ایران وجود داره و پس به کشور خود برن، صرف به یک نفر از او فامیل که تقریبا 90,000 نفر گفت که ما میتونیم ویزه بر جوانشان بتیم، او رام در کارهای صعب به اصطلاح کارهای شقه به اصطلاح که در بتای و به اصطلاح در بعضی کارهای زیرزمینی و در بعضی کارهایی که توان از او بیرون است، به افغانا و در سخته که هیئت بازی را نپذیرفتن.
بله.
با او اساس و جوانای ما را که چون مجبور هستن از مجبورت و از چیز از یا استفاده کرده دروازه را باز نبودن بروی از جوانا.
جناب معین، با توجه به صحبت های شما، یعنی ایران نوعی نفع سیاسی از مسئله میبرداره؟
طبعا پیشتر اتمر صاحب اشاره کردن چون حالات فرق میکنن و ایران هم با موجودیت قوای خارجی در افغانستان موافق نیستن، میخواد در آینده پلانای داشته باشن که در مقابل از این قوای خارجی ممکن اینمی جوان ها را استخدام بکنن، ممکن به کشورهای دیگه یا را ارسال بکنن ببرن، ای میخوان از نیروی جسمی از استفاده بکنن و از یا به کشورهای دیگه یا در بخش نظامی یا در کارهای شقه که یا دارن از استفاده بکنن.
آقای اتمر، با توجه به صحبت های جناب معین، نظر شما در زمینه امین نفع برداری ایران از مسئله تازه عبور افغان ها از سرحد چی است؟
ببین، به نظر ما ایران همیشه در قضای افغانستان بسیار نزدیک بوده، حتی در برخی از این قضایا اعمال نفوذ خود هم داشته. به طور مثال در انتخابات اخیر افغانستان، چنانچه بعضی افواهات موجود بوده که اونا به نفع بعضی از کاندیدا استفاده کردن و حتی اونا را تمویل هم کردن. ایران همیشه از موقعیت ضعیف افغان ها کوشش کرده بهره عظیمی را برداره. به نظر ما از استفاده از نیروی بشری افغان ها ایران میتونه از اینا استفاده بکنه. چنانچه شما میبینین اینمی مراکز تریننگی که امروز در پاکستان موجود است، در وزیرستان و در قسمت سوات، یک بخش عمده زیرا امید کسایی که انتحار میکنن و کسایی که تریننگ جنگ میبینن و یا میتن برشان افغان هستند. به نظر ما از همینطور کمپای ترینینگ میتونه ایران برای آینده های خود استفاده بکنه. از همین منابع بشری که امروز جوانان ما از بیکاری یا حداقل به خاطر یافتن یک لقمه نان برای فامیل خود اینا از کشور بیرون میشن به کشورهای دیگه پناه میبرن، مورد استفاده اون سازمان های استخباراتی و نظامی کشورهای دشمن قرار میگیرن که در آینده ها اینا را منیس یک وسیله فشار، منیس نیروی نارام کننده بعضی از قسمت های افغانستان از اینا استفاده بکنه. در غیر از عقب این مفکوره و جز از این چیز دیگر دیدن.
آقای کوچی، نظر شما چطور هست در پارلمان افغانستان در زمینه چه بحث هایی وجود داره که گویا ایران از مسئله نفع سیاسی برداره؟
بله، اینجا مثلا نظرهای مثلا مختلف هستن، ولی دیروز هم در پارلمان در شورا هم یک وکیل صاحب بالکل او را تقدیر کردن، او را تشکر کردن که امیت و مرز روا کردن. خلاصه او مثلا نظر یک فردی بودن یا یک شخصی بودن، او نمیشه که نمایندگی تمام مردم افغانستان و یا تمام مثلا پارلمان را بتانه بکنه. خب گفت ای تو هستن که ایران پیلن همی سیاست خود را پیش مثلا که شوروی آماده بود در افغانستان ایرغل کرده بودن، در هو وقت اینا همی توی سیاست را پیاده کرده بودن که مرزا را به افغانستان و مساوا گذاشته بودن، اونجا مردم تجهیز و تمویل میکردن با مجاهدی با مجاهد صاحبا و هم مردم افغانستان کمک میکردن. اینا به نظر ما همی تو مثلا یک حالت را خواهمی را پیش گرفتن. گفت دومش ایستن که اینا مثلا پیشبینی یک جنگ کلانی دارن در پیش خو، البته میخواه که یک جنگ کلان اینا مثلا دفاع کنن، مثلا میخواه که از افغانا استفاده کنن، تام وقتی که اینا جنگ خود پیش میبره بخ به جنگ خود میرسه، تام وقت افغانا را مثلا سوء استفاده کنه، از اونا مثلا اونا را تجهیز و اونا را امکانات و اونا را دست و ترین و چیز بده به نفع خود خو به یک جنگ کلان اینا از اونا استفاده بکنن. گپ سومیش ایستن که احتمال دارن که اینا مثلا اینجا که امریکا یا غرب که اینجا عمل پیلان به افغانستان حضور دارن، اونا به هیچ وجه مثلا نمیخواه که اینا اینجا باشن، شاید که اونا ایتو مثلا جهای ترلینگ و جهار به مثلا ایران هم جور کنه مثل که در پاکستان هستن، از اونجا اونا را بخواه که به ضد افغان ها یا به ضد خارجی ها استعمال کنن. این مخالفت آشکارا هستن. بله. و هیچ کس به درباره ازی چشم پوشی کردن نمیتانه. بله. اگر ایران یک چیز میگه ای بسیار از واقعیت مثلا دور هستن که اونا میگه که ما افغانا یک ترحم یک رحم میکردیم یا این کار ای بالکل از واقعیت دور هستن که همین تمام مثلا مشکلات ها را مثلا دست از اونا مثلا به وجود آمدن.
آقای کوچی،
مثلا مداخله اشکارا هستن.
بله.
ای مثلا به هیچ وجه به نفع افغانا نیستن و ایران ما مثلا تقدیم میکنیم که این کار اینا میکنن.
آقای کوچی، همی باز شدن سرحد یک جانبه، باز شدن ازی از نظر قانونی به نظر شما چگونه است؟ آیا دولت افغانستان در زمین چی اقداماتی باید بکنه؟ شما خو عضو قوه مقننه هستین.
بله، این بسیار یک سوال جالب هستن که ما در باره ازی تصمیم میگیریم و مجلس میگیریم، مثلا شاید تقریبا مثلا اینجا 4 کمیسیون یا 5 کمیسیون در باره ازی بحث میکنن، در آخر نتیجه چی شاید شما را بس خبر کنیم، شما مطلع شدیم یک تصمیم جدی گرفته شو.
درست. آقای احمد زی، امی مسئله را از شما بپرسم، امی سرحد، امی باز شدن یک جانبی سرحد از نظر دیپلماسی سرحدی در نزد دولت افغانستان چگونه است این مسئله؟
باز شدن سرحد یک جانبه کدام مشکلی نداره. مشکل در اینجا است که یک کسی که از سرحد عبور میکنه باید به شکل قانونی عبور بکنه.
نه.
اگر جوانا به کشور دومی میره از طریق ویزا، از طریق پاسپورت، از طریق یک وثیقه قانونی باید عبور کنه از سرحد. در مورد عظیم قبلا گفتم که هیئت رفته بود، باید موافقه کنه. اینمی جوانا را باید از طریق قانونی ویزا داخل شوه، دولت کدام مخالفت نداره. ما قبلا گفتیم که شورای وزیرا در این مورد تصمیم گیره به وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه داد که به خاطر جوانا کار جستجو بکنه، که وزارت کار و امور اجتماعی با کشورهای قطر، امارات، دبی، ایران، کوریا در تماس شدن، حتی با دولت قطر به تفاهم رسیدن، قرارداد امضا شد که یک تعداد جوانا اونجا به کار میرن انقریب. حتی به حکومت ایران اینمی پیشنهاد کرد که اگر جوانا میاد تحت یک پروتکل، تحت یک قانون بیان، ما کدام مخالفت نداریم. یک یک جانبه سرحد بدون مجوز به اصطلاح چیز قانونی باز میشه به جوانا. ما به جوانا توصیه ما اینمی است که شما همه روزه از طریق برادوی آزادی میشنوین که پدر ما گم شده، برادر ما گم شده، این کسانی بودن که غیر قانونی از سرحدات عبور کرده که آله زنده شان معلوم نیست و مرده شان معلوم نیست. اگر از طریق قانونی از طریق ویزا و پاسپورت عبور بکنن، دولت افغانستان میشه که از او باز از حکومت ایران پرسان بکنه که به تاریخ یک نفر عبور کرده و پرسانی از اون نفر داشته باشه، جوه ازو کنه. دیگه تقاضای ما و توصیه ما به جوان هاسته که از عبور کردن غیر قانونی اجتناب کنن که عواقب بعد در پا چیز خود دارن.
آقا آقای اتمر، شما خبر دارین روز گذشته کمپ سفید سنگ در ایران از سوی ایران مسدود شد و این هم دوستانه باز کردن سرحد بر روی افغان‌ها این مسئله صورت گرفت. این مسئله چه تعبیر میشه؟ آیا این هم یک حسن نیت از سوی کشور ایران هست یا کدام مسئله دیگر به نظر شما؟
ما حقوق بین الدول داریم، مثل از اینکه حقوق همشهری بودن است، همینطور معیارها و حقوق بین کشورها هم موجود میباشه.
بله،
حقوق بین الدول این را میگن که اونا عبور و مرور افراد از یک کشور به کشور دیگر روی اسناد قانونی صورت بگیره. بازگذاشتن مرز به روی یک کشور همسایه بدون موافقه حکومت مرکزی، ما فکر میکنم تخطی از حقوق بین الدول است. به نظر ما تمام از این قضایا برمیگرده به این که ایران از حالت منطقه به نفع خود چی نوع بهره برداری کرده میتونه، که در گذشته ها ما اسناد و مدارکی داشتیم که همیشه ایرانی ها سبب زجر و آزار تمام مهاجرین و پناهندگانی که در ایران بودن، ولو سالهای زیاد بودن، ولو کارت اقامت داشتن، از طرف از اونا زجر و آزار دیده شده و از مرز بیرون انداخته شدن. به نظر من تمام حرکاتی که امروز ایران در قسمت بازگذاشتن مرز و یا در قسمت بستن کمپ سفید سنگ میکنه، در عقب ازی بعض مسائل سیاسی خود از اونا موجود است که اونا میخوان از حالات به نفع خود استفاده بکنن. پیشنهاد ما به دولت افغانستان، به حکومت افغانستانی خود بود که وزارت‌های زیرفت مربوط اینمی فرستادن نیروی کاری و کشورهای دیگر قانونی بسازن و طرز العمل‌های را اینا جستجو بکنن که افغان‌های بیچاره‌ای که مجبور میشن برای یافتن کار به کشورهای دیگر مهاجرت بکنن، تحت یک پروسه قانونی برشان اجازه رفتن و اجازه یافتن کار در کشورهای دیگر مساعد شود. چنانچه در کشور، در تمام کشورهای عربی و در تمام کشورهای اروپایی شما افراد و اشخاص از دیگر کشورها میبینید که اونجا برای یافتن کار رفتن و زمینه کار برشان مساعد است.
آقای احمدزی، گپای تازه که در هی هفته بود پیاده کردن افراد توسط هلیکوپترها در شمال افغانستان بود که رئیس جمهور کرزی هم ایره تایید کردن و این هم بدون شک رابطه با سرحد افغانستان داره، چون که تیاره های افغانی نبودن. این مسئله از نظر وزارت سرحدات چگونه است؟
بله، در این مورد رئیس جمهور هم اظهار تشویش را کردن و گفتن که از مدت 5 ماه به این طرف هلیکوپترهای هستند که بعضی افراد را انتقال میتن به ولایت های سمنگان، قندوز و بغلان.
بله،
با وزارت داخله وظیفه سپرده شده که باید این موضوع را تحقیق بکنه جدی.
بله،
مسئله سرحد، چون سرحدات ما خب فعلا سرحدات جنوبی با مشکلات هست و هلیکوپترهایی که از طرف شوب میآیند او را رادار گرفته نمیتانه، طوری که دیده میشه و شنیده میشه و این هلیکوپترها از داخل افغانستان از یک منطقه به منطقه دیگه رفته.
بله،
هلیکوپترها نیست که از طرف همسایه ما آمده باشه و رئیس جمهور ایران رد کرد که ما ایره گفته نمیتونیم که از کدام کشور این هلیکوپترها آمده، و موضوع را به وزارت داخله سپرده تا در مورد جدی تحقیق بکنه. بعد از نتایجی که اعلان شدن باز هموطنان ما در این مورد خبر خواهد شدن.
آقای اتمر، شما در خلال صحبت‌های خود از نیروی جوانان صحبت کردین، گفته میشه که جوانان و صفوف اردوی ملی و پلیس هم در هرات در جمله همه جوانانی که ایران گذشتن شامل است. به نظر شما این مسئله یک عواقب ناگواری به افغانستان نخواهد داشت؟
کاملا حرف شما درست است. ببینین، ما از دیر باز ایران میگفتیم که اردوی ملی و پلیس ملی باید مردمای مسلکی و وطن دوست با وفا به منافع ملی این کشور باشن. یکی از مشکلات عمده که امروز ما داریم، پلیس آزموده شده، پلیس تربیت شده با مهارت‌های تکنیکی پلیسی ما نداریم.
بله،
مشکلات نظامی ما از این دست کم نداره. ما عسکری که داریم امروز عسکری است که در مقابل معاش میره به عسکری خدمت عسکری میکنه. اگر پلیس و نیروی نظامی ما متعهد به منافع ملی کشور نباشه، طبیعی است که اونا هر جایی که منفعت بیشتر خود دیدن به اون طرف میرن.
به نظر شما عامل اساسی چی هست که مثلا حتی پلیس و نیروهای اردوی ملی هم از صفوف خارج میشن و رفتن به خارج و هم در کشور ایران اقدام میکنن؟
یکی است که دشمن در نفس کشور ما اقدر تبلیغ و استخباراتش قوی است که مردم از نظر عقیده متوجه میسازن یا معتقد به این میسازن که اونا از کشور فرار بکنن. دو مسئله فقر و بیکاری در کشور است.
آقای کوچی صدای مرا میشنوین؟ رابطه قطع شده بود. همین مسئله را از شما بپرسم که از صفوف اردوی ملی و پلیس هم شماری از سربازان ما در جمله کسانی هستند که به ایران در همو جمله گروه بزرگی که عبور کردن از سرحد شامل هستند. در پارلمان افغانستان در همین مسئله شما چند روز پیشتر مسئولین امنیتی را دعوت کرده بودین به پارلمان، دو این مسائل مطرح شد؟
نه سید، در همون مجلس از اینکه مثلا موضوع امنیتی و موضوع انتخابات همین مشکلات ها بودن، هیچی بحث مثلا یدواری نشدن. این گپ بالکل واقعیت هستن که ماش از اینا کافو مثلا خرچ خانه و مصرفش نمی کنن. اینا مثلا مجبور میشه که به یک جای دیگه که یک پنج افغانی بیشتر بده به همون جا کار کنن. این مثلا یک مشکل هستن که تمام افغان ها اما مثلا بعضی مثلا روبرو هستن به مشکلات. ولی علی مثلا اینا که میبینن یک سگ خارجی مثلا $600 معاش دارن روزانه، یعنی یک افغان ما شما مثلا اردوی ملی که تمام روز مثلا میجنگه و تمام دفاع وطن میکنن، او مثلا اعتماد داره که 10000 معاش هم مثلا خونه داشته باشه. الان این مشکلات ها هستن که اونا مثلا مجبور میشه که وطن ترک کنه یک جای بره که مثلا پول بیشتری مثلا به دست بیاورن.
آقای احمدزی، همین مسئله سطر سرحدات هم مطرح هست. دولت افغانستان تا چه حد دیده این مسئله اقداماتی داره؟ اکثرا همسایه ها تصمیم میگیرند در این مورد. آیا وضع به این منوال ادامه خواهد یافت یا وزارت سرحدات یا دولت افغانستان در زمینه یک حاکمیت مشخصی هم به خود خواهد گرفت؟
من به این شک نیستم که 30 سال جنگ مشکلات را در سرحدات افغانستان ایجاد کردن. در سرحدات جنوبی ما، در سرحدات غربی ما، در سرحدات شمالی ما. تشویش ما فعلا در سرحدات شمال نیست، صرف در مورد سرحدات ما که بعض تخطی ها صورت میگیره. در سرحدات غربی ما از طرف دولت ایران تخطی ها صورت گرفته. بله. و پیلرهایی که قبل نشانی شده بود و تخریب شده و انقریب یه هیئتی که ممکن در روزا رفته باشه یا میره در این مورد تثبیت سرحدات با کشور ایران در صحبت هستن که دو ترکیب هیئت از وزارت ما یک نفر از وزارت خارجه هستن. سرحدات جنوبی هم همیشه قوای سرحدی ما اونجا متوجه هستن، کدام مشکل نیست.
آقای اتمر، یک مسئله دیگه است که در مورد تهدیدات و بعضی از مشکلات متعدد چون اخراج بدون موجب مهاجرین هم که تا چند روز قبل ادامه داشت و این سرحد جدیداً باز شد. به گونه مثال گزارش‌های از جزای اعدام که شما هم قبلا در اون یک اشاره تصریح کردین، جزای اعدام به یکی از نوجوانان افغان داده شد که به او تجاوز جنسی شده بود و از حق خود دفاع کرده بود و یک ایرانی را کشته بود و او هم زیر سن 18 بود. در همچون مسائل کار دولت افغانستان یا عکس العمل دولت افغانستان به صفت یک کارشناس چه توجیه میکنین؟
دولت افغانستان مسئولیت حمایت از حقوق و افراد افغانها را چی در افغانستان و چی در بیرون از افغانستان داره. شما دیدین واقع اخیر بغلان که نیروهای انگلیس بدون استهزان دولت اونا به خاطر یک نفر ژورنالیست انگلیس در منطقه دیسان کردن و او خبرنگار انگلیسی خود نجات دادن. این بنابر پرنسیپ های حقوقی که در کشورشون موجود است عمل کردن. حتی یاد شما اگر باشه اجازه امی عملیات صدر اعظم انگلستان آقای گوردن براون امر اینمی عملیات دادن. در حقیقت من فکر میکنم که وظیفه حکومت ماست که از حقوق افراد خود در داخل کشور و در بیرون از کشور اینا باید پشتیبانی بکنن. و او را پیگیری بکنن. مطبوعات میدیا امی صحنه را حتی در تلویزیون نشان داد ما دیدیم، ولی اعلامی از طرف دولت و از طرف وزارت خارجه نشر نشد در زمینه. و حتی حداقل یک تماس دیپلماتیک با کشور ایران گرفته نشد تا از اعدام امو افغانی که به خاطر حفظ حیثیت و شرف خود به مرگ یک ایرانی اقدام کرده بود از او دفاع کرده بتانه. این یک ضعف در داخل سیستم و نظام ما موجود است که ضرورت به اصلاح داره.
وقت کم است، سوالا زیاد باقی ماند. به طور فشرده آقای احمدزی، اقدامات جدید دولت با توجه به حوادث اخیری که سرحد باز شد، اقدامات دولت در زمینه چه است؟ به طور مختصر اگر بگوین.
دولت در این مورد تصمیم قاطع گرفته و به ولایت هرات، به والی صاحب و به قوای سرحدی و به دیگه موظفین وظیفه داده شده تا جلوی عبور جوانان را بگیرن و نگذارن که جوانان ما غیر قانونی وارد ایران شوند. خدای مورد مصمم است و جدی انشاءالله این مسئله را تعقیب خواهد کرد.
آقای اتمر، نظر شما را هم داشته باشیم با توجه به صحبت های جناب معین که اقدامات کافی به نظر شما می آید یا اقدامات دیگری به نظر شما به صفت یک کارشناس میرسه؟
بله ببینید، اول زمینه ها را ما پرابلم های اساسی را باید پیدا بکنیم، ریشه یا بکنیم. چرا این مشکل تنها مشکل افغان است؟ چرا از کشور ایران کسی به کدام جای دیگر نمیره؟ از دیگر کشور را چرا پس کسی در دیگر جای نمیره؟ ما مشکل اساسی را باید ریشه یابی بکنیم و برای حل از این مشکل باید استراتژی های داشته باشیم، راهبرد های داشته باشیم تا اینمی عامل عمده را از بین ببریم. ما نباید افغان خود مهاجر سرگردان به خاطر یک لقمنان به خاطر فامیلش در کشورهای بیگانه ببینیم که او به زندان رفته باشه، او محکوم به اعدام شده باشه. در حقیقت دولت مسئولیت زیر داره که جلو اینمی خروج غیر قانونی را بگیره و زمینه کار و زمینه زدودن فقر در خود کشور بر افغان ها مساعد بسازه. و آرزوی ما است که افغان ما دیگه بیچاره نشه، افغان ما دیگه بیرون مجبور نشه که برای به کشورهای همسایه دست به اعمال بزنه که بر خودشان هم خدا نخواسته یک شرم باشه و بر کشور ما در مجموع یک شرم باشه.
با توجه به اظهارات و پاسخهایی که از میهمانان داشتیم به این نتیجه میرسیم مسئله عبور افغان ها از سرحد ایران از سوی دولت افغانستان پیگیری میشه و این را هم تذکر دادن که میهمانان کشور ایران میخواهند نوعی بهره برداری سیاسی از مسئله بکنند که از راه های دیپلماسی مسئله هم حل خواهد شد. خیلی ممنون از شما جناب محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات، محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و محمد عارف کوچی عضو کمیسیون کوچی های ولسی جرگه که در لین تلفن بودن. از شما خیلی تشکر که به میز گرد رادیو آزادی حاضر شدید.
تشکر رادیو آزادی.
در محل